والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله علیه شهدای مولا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا می کنیم. شب گذشته بحث مقدماتی درباره کاربردهای واژه اخلاق یا به یک معنا اقسام اخلاق یه توضیحات مختصری عرض کردیم. حاصلش تقریبا این شد که یک گاهی اخلاق در اصطلاحات در محاورات عرفی به کار میره، عمدتا توجه به رفتار دو تا انسان یا یک انسان با انسان‌های دیگه در مقام برخورد خوش اخلاقی و بد اخلاقی، یعنی آدم با خوشرویی حرف بزنه، با لبخند، با مهربانی یا با تندی، عصبانیت، اینا اونو میگن خوش اخلاقی، اونو میگن بد اخلاقی. ولی در مباحث علمی وقتی مطرح میشیم کاربرد اخلاق خیلی وسیع تر میشه و قضاوت درباره خوبی و بدیش هم تفاوت میکنه. و اشاره کردم که مثل همه مباحث علمی عالم مکاتب مختلفی وجود دارن، دیدگاه های مختلفی، به بعضی از معروفترینش اشاره کردم. در ادامه این بحث با اینکه حالم هیچ مساعد نبود و نمیذاشتم بیایم اصلا، اینها گفتم چند دقیقه مزاحمت بکنم، انشاءالله به برکت زیارت آقایون توفیقی حاصل میشه که بحث دیشب را، بحث مقدماتی را تمامش کنم. دو تا اصطلاح معروف هست که اخلاق علمی و فلسفی و اینکه اخلاق دینی، احیانا اخلاق دینی و عرفانی هم میگن، عرفانی هم قسمی از اخلاق دینی تلقی میشه که حالا اشاره میکنه. در همه مکاتب اخلاقی غیر دینی، اونا که فیلسوفان و علما و صاحب نظران بشری بحث کردن، عمدتا ارزش اخلاق به نتایجی است که در همین عالم برای فرد و جامعه حاصل میشه. عمدتا مباحث اخلاقی رو درباره امور اجتماعی مطرح میکنن و نتایجش هم میگن عائد رعایتش عائد جامعه میشه، همه بهره‌مند میشن، راحتی، آسایش، اعتماد، زندگی آرامتر، این نتیجه اخلاق خوب مردم است. مثال زدم اگر کسی دروغگویی رایج بشه، خیانت رایج بشه، هیچ زندگی اجتماعی آرامش پیدا نمی‌کنه. پس فایده اخلاق که معمولا هم اخلاق اجتماعی را میگه، همین منافعی است که در همین عالم نصیب جامعه میشه. این نتیجه انگیزه ای هم که مردم برای کسب اخلاق فاضله دارن همینه. اول اینکه پیش دیگران محترم باشن، محبوب باشن، و ثانیا اینکه زندگی راحت و آسوده داشته باشن. حالا اگه گوشه و کنار بعضی گرایش هایی هست که شبیه گرایش های مذهبی هست، اونا استثناء نمی کنن، ولی عمدتا برخورد با مسائل اخلاقی، روی کرده اخلاقی همینه. اما در اخلاق دینی تقریبا نقطه مقابله هست. یعنی همه زندگی دنیا مقدمه حساب میشه. نتایجی که از رفتارها و کسب ملکات فاضله، ملکات اخلاقی حاصل میشه، توجه اصلی به مابعد دنیا است. اگر راجع به منافع دنیوی هم صحبت میشه، تطفلن است ولا اصالتن ارزش های اخلاقی از دیدگاه دین ارزش هایی است که نتیجهش در عالم ابدی برای انسان حاصل میشه. از ویژگی‌های اخلاق اسلامی عرض کردم، اشاره کردم که ارزش‌های اخلاقی از اسلام مراتب داریم. از قریب صفر یا اندکی از صفر بالاتر شروع میشه تا به سوی بی‌نهایت که حد و حصر خاصی ما نمیتونیم براش تعیین بکنیم. ولی از یه نظر میشه گفت ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه دین یکی حد نصاب ارزشه که اگه کمتر از این باشه ارزش اصیلی حساب نمیشه. و اون چیزی است که رفتاری است یا کسب ملکاتی است که نتیجه ای برای زندگی ابدی داشته باشه که در سایه ایمان به خدا و عمل به دستورات دین حاصل میشه. اولا اخلاق منحصر به ملکات نیست، عمدتا روی افعال تکیه میشه. ملکات هم نتایج افعال است، برخلاص اخلاق ارسطویی که اصلا تکیه روی ملکات هست. ثانیا ارزشش، ارزش اصیل، نتایجی که بعد از این عالم حاصل میشه. حد نصابش اینه که یک نحو ارتباطی با خدا، پاداش الهی، ترس از عذاب خدا، چیزی درش باشه، یه انتصابی به ارتباط با خدا و بندگی داشته باشه. مرتبه نازلش اینه که از ترس عذاب جهنم باشه. عالی ترش اینه که برای رسیدن به درجات بهشت باشه. یه فوق حد نصابی هست که مخصوص اولیاء خداست و اون هست که صرفاً خاطر رضای خدا هست. الهی ما عبدتک خوفاً من نارک ولا طمعاً فی جنتک بل وجدتک اهلاً للعباده فعبدتک. یا در اون روایت دیگر ولکنی اعبده شکراً له، چیزی در مقابل عملش نمیخوان، چون تو رو دوست دارن، چون خوشت میاد از این کار، کسب رضایت من، خوش آمدن تو مطلوب منه، چیزی نمیخوان. حتی در بعض دعاهایی که تو مربوط به ماه رمضان هست، حالا که ما هم توفیقی نداریم برای خیلی استفاده از دعاها و مراجعات ها، یادم میاد جوانی ها که میخوندیم تو بعضی از این دعاها این بود که الهی لو کان رضاک فی ان اقطع اربا اربا، و اقتل سبعین قتلتن به اشد ما یقتل به الناس لکان رضاک احبه الی. درست تصورش رو بکنید چه فرضی را امام در مقابل خدا مطرح میکنه. میگه خدا اگه تو دوست داشته باشی، تو اینجور بخوای که من تیکه تیکه میکنن، لغمه لغمه میکنن، 70 مرتبه من کشته بشم به سخت ترین وضع و دوباره زنده بشم، بار دوم کشته بشم به سخت ترین وضع دوباره زنده بشم، تا 70 بار لغمه لغمه میشن، تیکه تیکه میکنن، اربن اربن، 70 بارم کشته بشم و زنده بشم، من چون تو خوشت میاد اونا خوشترم میاد ازم، اینا همه اینا رو تحمل میکنم، خم به ابرو نمیاره، تو دوست داری. اگه اینجور بود، این صحبت این که از جهنم و من بهشت و من حرفا نیست، تفسیریست برای این که ما عبدت که خوفن من نارک ولا تمعن فی جهنم الا ابتغاء وجه ربک. هیچ قصدی ندارن، هیچ قصد الا ابتغاء وجه ربک، ابتغاء مرضات الله. این فوق اون چیزاییست که افراد عادی ممکنه بهش برسن. شاید بعضی تربیت شدگان مکتب اهل بیت هم بهره از این معانی برده باشه. اینا همش از حد نصاب ارزش اخلاقی است تا فوقش که از حد فهم ما بالاتره. اینا رو خیال میکنیم مبالغه است. چطور من دست سرمون دیمه الان شکمم درد میکنم نمیتونستم بیام. با 1000 زحمت و اینا گفتم یه جا آدم سرش درد بگیره. باز یه بار دیگه هم شاید تو همین مجلس لحر کرده باشم از یکی از اساتید اخلاق، خدا رو زیاد درجاتشون عالی تر کنه، اینا هم یادش میادم برای اینکه حقی از اونها هم ادا کنه، یادی از اونها میشه، استقبالی برای اونها میشه. مرحوم عاشق عباس تهرانی بودن و شاگرد مرحوم حاجی جمال آقای تبریزی، 60 چند سال پیشتر که ما اومدیم قم در مدرسه حجتیه، ایشون روزای جمعه می اومدن درس اخلاق می گفتن و دعای ندبه می خوندن. این داستان رو ایشون از خودش نقل کرد، کسی که 10 سال شاگردی مرحوم حاجی جمال آقای تبریزی را کرده. یه کمتر کسی هست که از آیان که اسمای می جواد آقای تبریزی رو نشینده باشه، از بزرگان اولیای خدا بوده. می گفت یه شب من زخم معده داشت، معدم درد گرفت، از خواب بیدار شد، هم که احساس درد کردم، الان طبقی الان چیز که یاد گرفته بودیم که باید آدم صبر کنم و این آن راضی باشه به قضاء الهی و این عرف ها، خب داره سرد میکنه. یه حود گذشت رو دیدم نمیتونه درد کنم، خیلی درد میکنه. گفتم خدای اگه صلاحت هست شفا میدی. یه حود گذشت رو بدتر شد که بهتر نشد. بعدش گفتم خواهش میکنم خدای، التماس میکنم. چند لحظه گذشت خبری نشد. شروع کردم به توسل با اولیاء خدا، پیغمبر و امام و واسطه و یک کاری بکنی، من دارم میمیرم از این درد، حالا هر کار کرده بدتر شد که بهتر نشد. آخرش دیگه طاقتم تموم شد، گفتم کسی نیست من به فریاد من برسه. فهمیدم این برای این بود که به من بفهمونن که تو درد شکم رو نمیتونی تحمل کنی اگه ما کمک نکنیم. مبادا مغرور بشه که من چنینم. چرا ممکن درد شکم تو را به شبیه به کفر بکشونه. این عین مطلبی است که مرحوم آشق عباس تهرانی تو کتابونه مدرسه حجتیه اون وقتی که 60 و چند سال پیش آدم زادیم. اما هستند اولیا. امام سجاد توی دعا نیمه شب ماه رمضان شوخی رو میکنه، بلوف نمیزنه. لو کان رضاک فی ان اقطع اربا اربا و اقتل 70 قتلة به اشد ما یقتل به الناس لکان رضاک احبه. این همونه که میگیم عشق جز رضای معشوق چیزی نمیخواد. از به خودش نمیاندیشه من چیم چی میخواد. این عالی ترین ارزشیست که در دین به خصوص دین اسلام برای افتار اخلاقی مطرح است. اینا رو که گفتن برای اینکه ما هم یک شباهتی به اینها سعی کنیم پیدا کنیم. اینا همه از حد نصاب به بالاست. بعد دیشب هم اشاره کردم حتی ما یک ارزش زیر حد نصاب هم داریم که اگر یک کسی ولو ایمان هم نداره وارد بهشت هم نمیشه این حرف ها، اما اگر کارهای خوب زیادی کرده باشه خدا تخفیف عذاب میده. مثالش همونطوری که نقل شده خاطب تایی است. خب اینجا ملاحظه میفرمایید همه اون چه دین دعوت میکنه اصالتاً بهش که شما رفتار خوب داشته باشید، خدا پسند، اخلاق خوب کسب کنید، فضائل اخلاقی را دارا بشید که چی بشه؟ برای اینکه در عالم ابدی بهش برید، ثواب ببرید، مقامات عالی داشته باشید، پیش خدا عزیز باشید، ملائکه بهتون احترام، آخر آخرش لکان رضاک اهم بینی و رضوان من الله اکبر. این نظام ارزشی اسلام که البته باز هم تأکید میکنم بین پرانتز اینجا روی کلمه اخلاق تکیه نمیشه، منظور رفتارهای ارزشی است. از آیات و روایات شما وقتی ملاحظه میفرمایید همه صحبت بر کار خوبه، عمل صالح، من آمن و عمل صالح، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، روی ملکات تکیه نمیکنند. حالا چرا در فلسفه یونانی قدر روی ملکات تکیه شده بوده؟ یه نکته ای داره در سر وقت شما گرفته بشه. اجمالا دیدن اگر آدم گاهی یک کار خوبی انجام میده گاهی نمیده، معلوم میشه اون وقت کار خوب انجام میده یه انگیزه ذمیمه ای داره، منفعتی براش داره، احترامی بهش میکنن. این گفتن این چون حالات تغییر میکنه این ملاک ارزش نیست، باید جوری باشه که در هر حال آدم راستگویی باشه، نه اینکه بعضی وقتا راست میگه بعضی وقتا دروغ. معلوم میشه اون وقتی که راست میگه برایش نفعی داشته، اون وقتی که ضرر داره دیگه راست نمیگه دروغ میگه. نه تکیه کردن روی ملکات برای که یه حالت ثباتی باشه که عوامل دیگری دخالت ندارن، خود این موثر باشه. من احتمال میدم یادم نمیاد جای دیده باشم این توجیه را. به هر حال اونا روی ملکات بس. اما در تعالیم اسلامی اینجور نیست. افعالم هست مثلا دکیه روی افعالم به طبع. وقتی افعال دوام پیدا کنه تکرار بشه ملکات بس. اما مکاتب دیگری هیچ جا صحبت این که در آخرت نمیدونم چی هست و رضوان من الله و این حرفا تو جا مطرح نیست. شاید مثلا بهترین در بین مکاتب معروف اخلاقی اونی که خیلی دقیقتر و جالبتر هست و روش خیلی بیشتر کار شده اخلاق کانته که میگه ما باید کاری را فقط به خاطر اطاعت عقل انجام، به خاطر منافعشون اینها نباشی. این به عالی ترین ارزشی است که فکر بشری، فکر فیلسوفانه بهش رسیده. اما فکر الهی تازه اینا اول کاره، اینا هست برای اینکه بعد نتایج ابدی برش بار میشه. این یک وجه تفاوتی است که بین اخلاق دینی، اخلاق اسلامی با اخلاق بشری، اخلاق فلسفی، اخلاق علمی مطرح است. مکاتب دیگه هم کما بیش همینجور هستن. بعضی که تصریح کردن اصلا ارزش اخلاق اون اینه که موجب لذت میشه برای زندگی، گرفتاری ها، غصه ها اینها رو رفع میکنه. به هر حال شاید بشه بگن در بین نظریات اخلاقی غیر دینی شاید اونا هم از دین کمک گرفته باشن، اما به هر حال اون که مطرح شده به عنوان یک نظر فلسفی اینه که میگن اخلاق موجب کمال نفس انسانی میشه. هر کسی بالفطره دلش میخواد کامل باشه، ایش که دلش میخواد دیوانه باشه، کم فهم باشه، ترسو باشه، بیشعور باشه، ایش که دلش نمیخواد. اونایی که ترسو هستن دلشون میخواد میگن شما شجاع هستید. از ضعف، از نقص هیچ که خوشش نمیاد، این فطری است. اخلاق از اون جهت خوبه که موجب کمال نفس میشه، روح انسان به واسطه اخلاق کمال پیدا میکنه. از این جهت ارزش اخلاقی مطرح میشه و سعی میشه که افراد دعوت بشن اینکه کارهای اخلاقی انجام بدن، فضائل اخلاقی کسب کنن، تا نفسشون کامل بشه، انسان با کمالی بشه. نکته ای رو که میخوام عرض بکنم اینه که ما وقتی در دین میگیم ارزش اخلاقی مال منافع، مال نتایج ابدی هست، معلومه نیست که مادونش ندیده گرفته میشه، یعنی اونها زیر حد نصابه. ارزشی که روش میشه حساب میکنن از دیدگاه دین اونیست که برای عالم بعدی اثر داشته باشه، ولی خیلی هاش برای همین عالم هم هست. و در مقام تربیت، پیغمبر وقتی دعوت میکنه به این که برید دنبال فضایل اخلاقی، نمیاد بگه اول برید کاری بکنید که رضوان من الله نصیبتون میشه. نمیفهمه رضوان من الله یعنی بگم برای سعادت ابدی باشیم، ابدی هنیش آدم مرد خاک شد دیگه، به زور باید بهش بگن که دوباره هم زنده میشه، ولی بالاخره همینا رو باید تربیت کرد. این اینکه بچه را، بچه از اول خیلی چیزا نمیفهمه، اما باید با زبان بچگی باش صحبت کرد، کم کم فهمش را ارتقا بخشید. اول با قاقالیلی باید بچه رو دعوتش کرد که این کار رو بکن، شیرینی براد میخواییم، قاقالیلی براد میخواییم، بعد نوازشش میکنن، نازش میکنن. اینا کار عاقلانه است، کار نادرستیه بچه رو با شیرینی و اینا تشویقش کنند یا با ناز و نوازش نکنند، بچه روشت میکنه. راهش همینه. انبیا هم وقتی مواجه میشن با مردمی که در سطح نازلی از معرفت و فضائل هستن، باید با یه زبانی باشون صحبت کنن که بشن ارتقا بهشون ببخشن. اینه که حتی راجع به منافع دنیوی هم استفاده میکنن. شما در آیات قرآن میبینید وقتی میخواد دعوت به جهاد بکنه، جهاد فی سبیل الله شوخی نیست، بازی با جون آدم دیگه. وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها، تشویق بکنم برید جهاد، خدا وعده بده اگر جهاد کنید شما پیروز میشید، غنیمت های زیادی به دست خواهید آورید. دایجی های دیدیم اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. یکی از چیزایی که شما دوست دارید توجه اونا باعث میشه که به کار جهاد بپردازید، پیروزی. پیروز برای هر کسی مطلوب، مؤمن باشه یا کافر. خدا اینم رو به شما وعده میده، نمیگه جهاد بکنید کشته بشید برید بهش فقط همین، نه، غنیمت هم گیرتون بیاد، پیروز هم میشید، سربلند هم میشید و علاوه بعد از همه اینا و بشر المؤمنین الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون. اونا رو از اون حد زبان طفولیت با مردم صحبت میکنه، غنیمت گیره تو میاد، پیروز میشید، کمک کمک میاره بالا، دنیا تو خوب میشه، آباد میشید، پیروزی نصیبتون میشه، دنیا را فتح میکنید، کشورها را بالا. ولی عمده و بشر المؤمنین الذین، اونایی که چه سختی براشون پیش بیاد چلو، این اونا یاد خدا هستند و شکر خدا را به جا میارند. اونها اولئک علیهم صلوات من ربهم، خدا بر چنین افرادی صلوات میفرسته. حالا صلوات یعنی چی و اینا منم درست نمیدونم، اما چیزیه که بالاخره ما برای بالاترین شخصیت میگیم اللهم صل علی محمد. پس مقام تربیت مقامی است که معناش این نیست که هرچه اونجا مطرح میشه اون حد نصاب مطلوب است، نه، گاهی زیر حد نصابه. این خودش اگر بود فقط خودش به خودش اهمیتی نداشت، اینقدر ارزش نداشت براش سرمایه گذاری بشه. جانهای عزیزانی پاکانی با اون درجات معرفت و اینها اینا شهید بشن، داستان کربلا مثل سید الشهدا به شهادت برسه، برای همین غنیمت، برای پیروزی. چه غنیمتی، چه پیروزی. اون اولئک علیهم صلوات من ربه. اون صلوات چیه؟ بنده که نمیفهمم، انشالله خدا معرفتش به شما هم بده. اگه به شما دادن من قابلیت فهمش داشتم به منم یاد بدید. همین اندازه میدونیم خیلی ارزش داره، خیلی تحفه قیمتی است. پس یکی از امتیازات مکتب اسلام اخلاق دینی نست که اولا حد نصاب ارزش باره، نتایج اخروی است. نتایج اخروی که ما میگیم نگیم دنیا و آخرت خیال کنیم همسنگه، 70 سال اینجا زندگی میکنیم 70 سال هم اونجا، نه بابا، ابد الابدین خالدین فیها ابدا، عمر بی نهایت. قابل مقایسه نیست با 70 سال، 100 سال، 70,000 سال شد با بی نهایت قابل مقایسه نیست. هر عددی شما فرض کنید با هر ارقام طولانی در مقابل بی نهایت هیچ نسبتی را نداره. حد نصاب ارزشی که برای ارزش‌های اخلاقی اسلام می‌کنه اون ارزش‌های بی‌نهایته. اونا دیگهش برای من و شما امثال بنده برای بچه‌ها میگه که یواش یواش به اون طرف مایل بشن، کم کم مثل تربیت کودکان میمونه. اونایی که بالغ هستن اونا خودشون میگن الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنت، ما رو با بهش چه سر آورد؟ به یکی از بزرگان اخلاق گفته بودن آقا در بهش نماز هم هست؟ استاد اخلاق مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم آقای بهجت، مرحوم آقای قاضی، ایشون گفته بود اگه تو بهش نماز نباشه من چنین بهشتی رو نمیخوام. این جمله هم رو یکی از دوستان ما از مرحوم آقای بهجت شنیده بود، مانه 40-50 سال پیشی. ایشون معمولا نزدیک های غروب میبودن کنار این پل چیزی که هست طرف اصفهان، اینجا همه زمین های مزروعی بود، نماز مغرب شوشون رو همینجا میخوندن توی زمین های مزروعی. یکی از دوستان حیات دارد در تهران، میگفت یه شب بعد از نمازشون فرمود اگه سلاطین عالم میدونستن نماز چه لذتی داره، حاضر بودن همه سلطنت هاش رو رها کنن برن یه نمازی رو بخونن که این لذت شده هر کنن. نمیدونن چه لذتی. ما چه میبینیم؟ یه لذت خیال میکنیم خوردنی و آشامیدنی و چیزهای شبیه این هاست. حاصلش این که هدف از انجام رفتارهای اخلاقی در اسلام، هدف نهایی این است که انسان به یک بلوغی برسه که جز رضای خدا چیزی نطلبه. ولی اون حد اعلایی است برای همه، تأثیر نداره، تصورش رو نمی‌کنند، صدرشون کشش نداره. اون چه برای عموم مردم مؤثر هست، مسئله بهشت و جهنم، ترس از جهنم و رسیدن به نعمت‌های بهشت. اینکه شاید ببینید آیات قرآن من نشمردم، اما اینکه تعداد انذارهای قرآن به عذاب شاید کمتر از وعده‌های ثواب و نعمت‌های بهشتی نباشه. برای اینکه آدمیزاد دو تا عامل برای فعالیتش در درونش در فطرتش وجود داره، یکی رسیدن به منفعت، رسیدن به خیر، به صلاح، چیزی که لذت داشته باشه براش، سعادت آفرین باشه، یا ترس از عذاب. ما هر کاری میکنیم اگه شما دقت کنید یکی از دو عامل مؤثر درش، یا امید رسیدن به یک خیریست، مصلحتیست، یا ترس از مشکلیست، عذابیست، گرفتاریست. روش تربیتی هم غیر از این نمیتونه باشی. بخواد کسی رو وادار کنن با اختیار خودش کار خوبی انجام بده، یا باید با امید نتایج مفیدی باشه، یا از ترس ابتلای به عذابهایی. اما مهمترین چی هست؟ اون بستگی به معرفت ما داره. اگه معرفت ما تکامل پیدا میکنه، شاید برسیم این وقتی به حدی که یه بویی از اون هم ببریم که رضوان من الله اکبر. و اما روش تربیتی نه، از همینجا شروع میشه که حتی به منافع دنیوی هم توجه داشته باشه. در روایات داریم صوم و تصحو، روزه بگیرید تا بدنتون سالم باشه. ما خیال میکنیم روزه گرفتن آدم باعث ضعف و بریزی و اینا میشه. آدم عادی سالم سال یک ماه این برنامه را اجرا بکنه که چندین ساعت خودداری بکنه از خوردن و آشامیدن اینا، برای صحتش مفیده، برای سلامتش مؤثر هست. چون ما باید تشویق به این که روزه بگیره، بگه صوم و تصحو، روزه بگیرید تا سالم بمونید، انفاق بکنید تا خدا چند برابر برکت بهتون بده. همین برکت همینجا رو میمون. این کار رو بکنید روزیتون وسیع میشه. روزی مال همین دنیا هست. برای اینکه بچه ها و کودک ها همینا رو میخوان. فکر زندگی ابدی اینا ابتدا هم به مغز نمیان. خیلی زحمت داره تا آدم باور کنه که زندگی عملی است و اینا در مقابل اون هیچی. ولی راه همین، چون که با کودک سر و کارت فتان، خود زمان کودکی باید نهان. اون هدفی که هست تطبیق میکنه به صورت کامل بر همه اون چه دانشمندان اخلاقی در عالم خواستند. بعضی لذت خواستند، بعضی کمال خواستند، بعضی سعادت گفتند. در اون چه از اخلاق ارسطویی نقل شده اصلا تکیهش روی سعادته. حالا سعادت یعنی چه؟ اینا نهایتا برمیگرده به لذایذ، دوام لذایذ. کسانی به کمال دارن، همه اینها در ذیل قرب به خدا مونده. اینجا کسی که قرب خدا داشته باشه یعنی انسان کاملی شده. مگه شما دنبال کمال نبودید؟ کمال شما در قرب خدا داده. یعنی اونقدر تو لیاقت پیدا کنی که با خدا سخن بگی، خدا با تو سخن میگی. بلکه تعبیراتی که هست از این هم رساتره، هم نشین خدا بشی. انا جلیس و من ذکرنی، هر که یاد من میکنه من هم نشینشم. پس کمال، لذت، سعادت، قرب به خدا، اینا چیزاییست که الفاظیست که میشه به عنوان ایدئالهای مطلوب فطری مطرح کرد تا کسانی برای رسیدن به اونها تلاش کنند، تهذیب اخلاق کنند، خودشون بسازند، خودسازی کنند، بهش برسند. همه اینا در اسلام جمع میشه. راه کلی که به همه اینها هست یک کلمه است که خود اون کلمه خودش افتخاره، بندگی است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بفهم تو بنده من خدات هستم، هر چی تو میخوای من باید بهت بدم، بیا تا بهت بدم. اونقدر خدا آماده است برای اینکه به بندش رسیدگی کنه که شاید باشن در بین بندگان خدا کسانی که لحظات و عمرشون تدبیر شده است. شاید گاهی هم متوجه بشن این جریان در یک لحظه اتفاق افتاد که اگر یه لحظه زودتر می اومد اثر نمی کرد، یه لحظه بعدش هم میشه فایده نمی. یه دست تدبیری هست همه اینا رو میتره. ما غافلیم، به خیال اتفاقا میشود اینجوری. عالم خدا داره، خدا غافل نیست، کنار نیست، رها نکرده. سرتاپ های عالم نیاز به خداست، حقیقت ما بندگی است، تکامل ما هم در سیر بندگی است. هرچه بنده تر بشیم کامل داریم، سعادت بیشتری خواهیم داشت، لذت بیشتری خواهیم داشت، قرب بیشتری به خدا خواهیم داشت، کمال نفسانیمون بیشتر خواهد شد. در سایه یک کلمه فکر این باشیم بنده باشیم. تو چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ اگه این را همین یک کلمه را یاد بگیریم، ما درس بزرگی است برای اینکه بند برنامه های زندگیمون را بتونیم تنظیم کنیم. ای خدا از یکی از منت هایی که بر ما در این زمان گذاشت اینه که یک بنده ای را که این آثار بندگی در وجودش بروز کامل داشت به ما معرفی کرد. کی بود؟ امام رضوان الله علیه برای شادی روحش صلوات برسید.